صدای پیشرفت.
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار،
شما سرمایه‌اید.
خط اقتصاد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. آغاز فعالیت نمایشگاه بین‌المللی تهران از اوایل خرداد ماه. مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از آغاز دوباره فعالیت‌های نمایشگاهی تهران از اوایل خرداد ماه خبر داد و گفت نخستین نمایشگاه با محوریت ایران ساخت برگزار می‌شود و پس از آن نمایشگاه‌های صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی نیز برپا خواهد شد. به گفته بیکزاده، نخستین نمایشگاهی که پس از این وقفه برگزار خواهد شد، نمایشگاه ایران ساخت است که رویکرد آن مبتنی بر وضعیت فعلی کشور طراحی شده است. صحبت‌های آقای بیکزاده رو با هم بشنویم.
آمادگی 100% برای برگزاری نمایشگاه داریم. یعنی به هر دلیل ممکن اگر اون مشارکت کنندگان اصلی که جامعه هدف ما هستن، واحدهای تولیدی، واحدهای خدماتی سطح کشور در حوزه‌های صنعت، معدن، بحث تجارت گردشگری، حالا سلامت، در حوزه‌های مختلفی که در سطح کشور فعالیت می‌کنن، ما این آمادگی 100% را داریم. خوشبختانه آسیب ما جدی نداشتیم تو صنعت نمایشگاه در سراسر کشور و این آمادگی 100% هست، ولی انجام نمایشگاه های یه مقدماتی میخواد، مثل دایر شدن پروازهای کامل پروازهای داخلی و خارجی که حالا شرکت های از خارج از کشور حضور داشته باشن، یه مقدماتی لازم هست که ما اون مقدمات رو داریم آماده میکنیم و از اوایل خرداد ما انشالله ما وارد بحث برگزاری میشیم به طور جدی.
استفاده از تسهیلات بانک ها برای نوسازی کارخانه ها. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت یکی از مسیرهای هدر رفته انرژی فرسوده بودن کارخانه هاست که پیشنهاد شده کارخانه ها با استفاده از تسهیلات بانکی نوسازی و بازسازی شوند. غلامرضا دهقان ناصرآبادی افزود یکی از مسائل و مشکلاتی که در سالهای اخیر در حوزه انرژی با آن مواجه شدیم ناترازی بین تولید و مصرف بوده. رویکرد این بوده که اصلاح رفتار داشته باشیم و به سمت الگوی مصرف حرکت کنیم و این را نهادینه کنیم. وی با اشاره به راهکارهای بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت بودن کارخانه های موجود در کشور است. یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این است که بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت های مالی دولت کارخانه ها و تشکیلات آنها نوسازی و بازسازی شوند. صحبت های آقای غلامرضا دهقان ناصرآبادی رو با هم بشنویم.
یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه انرژی با اون مواجه شدیم در سالهای اخیر ناترازی هایی بوده که بین تولید و مصرف داشتیم و بر این اساس با توجه به این که اصلاح رفتار برای ما سهل‌تر و ساده تر از این که اصلاح ساختار داشته باشیم روی کرد به این بود که ما اصلاح رفتار داشته باشیم، به سمت اصلاح الگوی مصرف بریم و این رو نهادینه کنیم و در قانون توسعه هفتم هم به این موضوع اشاره شد که بتونن نهایت بهره‌وری رو در بهینه‌سازی داشته باشیم، از طریق بهینه‌سازی داشته باشیم. یکی از مواردی که بالاخره اون مطرح شد و مشوق هایی که قرار دادن گواهی صرفه بود که بالاخره گواهی صرفه جویی بود که بتونن کسانی که ارزم به حضورتون کمتر مصرف کنن گواهی مصرفی در اختیار اونها قرار میده که این گواهی مصرف قابل تبدیله و وقتی کسی احساس کنه که کمتر مصرف کردن اون و این مشوق هایی در زندگی اون تأثیر داره و تأثیر ملموسی هم داره، خب بالاخره این هزینه برای زندگی اون بسیار مؤثره و میتونه در این قضیه صرفه جویی کنه، گواهی صرفه جویی بگیره. و جلساتی داشتیم با جناب دکتر ثقاب اصفهانی رئیس این سازمان بهینه‌سازی مصرف که انشاءالله زمینه اجرایی شدن این قوانین توسعه برنامه هفتون در این زمینه داره فراهم میشه انشاءالله. خب برای بهینه‌سازی مصرف سوخت یکی از راهکارها که ما یکی از مسیرهایی که داریم ارزم به حضورتون انرژی رو هدر میدیم و نوعی مصرف میکنیم اینه که برسوده و مستهلک بودن دستگاه ها و سیستم های ارزم کارخونه های ماست که امروز یکی از پیشنهادهایی که دادن اینه که بتونن با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت هایی که مالی که دولت داره در این زمینه بتونن این کارخونه ها و این تشکیلات رو نوسازی کنن، بازسازی کنن و بتونن از وسایل کم مصرف استفاده بشه. یکی از این مسیرها اینه. یکم عرض کردم که همون مشوق هایی که برای مردم قرار میدن که انشاءالله بتونن از این مسیر عبور کنن.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. برنامه روی خط اقتصاد. ایستادگی صنعت برق در خط مقدم جنگ تحمیلی. در طی دو جنگ تحمیلی اخیر، صنعت برق ایران گرانبهاترین هدیه خود را به کشور تقدیم کرد. 8 شهید که جان خود را در راه پایداری شبکه برق فدا کردند. در دورانی که حضور عادی در مناطق جنگی شامل برخی از استان‌های درگیر و پرخطر بسیار دشوار و پر ریسک بود، کارکنان صنعت برق با رشادت و فداکاری بی‌نظیر در خط مقدم نگهداری و پایداری شبکه حضور داشتند. صنعت برق ایران با توانی مثال زدنی سال متفاوت و پرتلاش را پشت سر گذاشت. اما پایدار نگه داشتن این دستاورد بزرگ نیازمند همراهی و همت مردم است. گزارشی در این زمینه تقدیم شما.
علیرضای ما از نخبگان دانشگاه بودند، تحصیلات کارشناسی ارشد رشته برق قدرت داشتند.
مژده من نخبه من پرپر شد. دختری که فقط به خاطر وظیفش، به خاطر تعهد اخلاقش، به خاطر فقط عاشق کارش بود، فقط به خاطر اینکه چراغ خونه خاموش نشه.
نخبگانی که با تنی مجروح همچنان پای کار ایران هستند و چرخ صنعت برق کشور روی دوش اونها میچرخه.
عالم که بهتر شد به این فکر کردم که من اونا رو از دست دارم، ولی 30 همکار دیگه تو اون ساختمون دارم، اونا هستن، با هم همکاری میکنیم، جای خالی اونا رو پر میکنیم، البته که جای خالیشون پر نمیشه.
در طی دو جنگ خرداد ما و جنگ تحمیلی سوم، صنعت برق مجموعاً 8 شهید تقدیم کشور کرد. در دوره‌ای که واقعا حضور عادی هم در مناطق جنگی که حالا تعدادی از استان‌های ما درگیر بودند پر مخاطره بود، عزیزان ما در خط مقدم برای نگهداری شبکه، برای پایداری شبکه فداکارانه و با رشادت پای کار بودن.
صنعت برق ایران با توانی مثال زدنی سالی متفاوت رو پشت سر گذاشت و لازمه پایداری شبکه برق کشور همراهی مردمه.
آن چیزی که در توان داریم برای تأمین برق مردم داریم انجام میدیم. تنها درخواستمون، خواهشمون از مردم این هست که با مدیریت مصرف خودشون، با خاموش کردن چراغ‌های اضافی خودشون، با تنظیم صحیح دمای محیط در 25 درجه در روزهای گرم و همینطور انتقال مصرف تجهیزاتی که میتونن به ساعات غیر پیک ما رو کمک بکنن.
و در همین رابطه معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت خاموش کردن تنها یک لامپ در هر مشترک معادل مصرف برق کل کارخانه های سیمان کشور است. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر صرفه‌جویی برق گفت اگر 30 میلیون مشترک برق هر کدام تنها یک لامپ 25 واتی را خاموش کنند، روزانه 1500 مگاوات صرفه‌جویی می شود. رقمی که معادل برق مصرفی کل شهر مشهد و 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر است. شنونده صحبت‌های آقای رجبی مشهدی باشید.
جالب بدونی اگر یه لامپ فقط خاموش بکنن، معادل مصرف برق کل کارخانه‌های سیمان کشور میشه. یعنی اگر هر مشترک حتما یه لامپ اضافه هستش که میشه خاموش کرد. یا اگر در لوس از لوس استفاده میکنن، یه تعدادیشو شل کنن. فعلا 4-5 تاشو شل کنن، 2-3 تاش روشن بشه. این خودش خیلی صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای داره. مردم لازم نیست کار سخت و پیچیده بکنن. لازم همین مصارف اضافه که دوره برشون هست رو کم بکنن. خیلی وقتی که با هم دیگه جمع میشه و مثل این لشکر جان فدا میشه که 30 میلیون هستن، خیلی تأثیر به سزایی داره. توی مناطق گرمتر کم کم شروع شده استفاده از کولرهای گازی، خب هوا گرم میشه. خواهش ما این هستش که یکی از کولرهای گازیشون رو خاموش کنن. بعضیا 2-3-4 حتی کولر گازی دارن. ممکنه بعضی جا اصلا مراجعه در روز هم نداشته باشن. اگر که ما 10 میلیون ما مشترک داریم تو مناطق گرم، اگر 5 میلیون مشترک هم یک کولر گازیشون رو فقط امسال خاموش بکنن، اگه سال قبل استفاده میکردن، میتونه 10000 مگاوات کاهش مصرف به دنبال داشته باشه و اصلا مسئله ناترازی رو برطرف بکنه. ما از مردم عزیزم خواهش میکنیم که این اقدامات ساده رو جدی بگیرن. اینا جمع میشه قطره قطره وانگهی دریا شود، تأثیرش خیلی به سزا هست در کاهش مصرف و همکاران ما رو کمک میکنه که برق پایدار رو بتونن امسال تامین.
اقتصاد دیجیتال در نبود اینترنت بین الملل. در شرایطی که اینترنت بین الملل و دسترسی به سکوهای خارجی محدود شده، زیرساخت‌های داخلی به عنوان گزینه‌ای مناسب و قابل اتکا برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. در سایه محدودیت‌های دسترسی به سکوهای بین المللی، تقویت زیرساخت‌های بومی و سکوهای ملی به عنوان جایگزینی اتکاپذیر و پایدار به اولویت اصلی برای صیانت از کسب و کارهای دیجیتال و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کاربران تبدیل شده. یک گزارش در این زمینه بشنوید.
با گسترش فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال به یک موتور محرک برای کسب و کارها تبدیل شده. مسیر ساده‌تر، هزینه کمتر و فروش بیشتر. اما حالا به خاطر جنگ تحمیلی سوم، دسترسی به اینترنت بین‌الملل و سکوهای خارجی با محدودیت مواجه شده. معاون علمی رئیس جمهور در این رابطه گفت: تا باوری بخش اقتصاد دیجیتال به خاطر قدرت مالی محدودش کوتاه‌تر از سایر بخش‌هاست، اما تأکید کرد با وجود اولویت مسائل امنیتی به دنبال راهکارهایی برای کاهش آسیب هستند، چون اقتصاد مهمترین رکن امنیت و بازدارندگی یک کشور است. اما در این میان سکوهای داخلی به یکی از بسترهای مناسب برای اجرای اقتصاد دیجیتال تبدیل شده اند. مثلا خدمتی که ایتا با اسم زنبیل برای فروش محصولات به راه انداخته.
محصولات خودتون رو ثبت کنید، سفارشات خودتون رو مدیریت کنید و درگاه پرداخت اختصاصی ایجاد کنید.
یا پیام رسان بله که بعد از بازوهای هوشمند و چت‌بات‌ها حالا ابزار جدیدی برای تبلیغات به سبد خدماتش اضافه کرده.
کسب و کارهایی که دسترسی دارن به حالا شماره مشتریان و مخاطبان خودشون، ما سامانه پیام انبوه داریم در بله که این امکان رو به سازمان ها ارائه میده که بتونن به مشتریان خودشون پیام ارسال کنن با تعداد کاراکتر بیشتر و در قالب های رسانه‌ای متنوع تر مثل تصویر، ویدیو.
اما شاید مهمترین نمونه سکوی بومی آچاره باشد، کسب و کاری که در حوزه خدمات پس از فروش فعالیت میکند و برخلاف بسیاری از رقبا زیر ساختش را روی سکوهای خارجی نبسته بود. در 39 روز جنگ با وجود کاهش بیش از 50% تقاضا، 119 هزار سفارش ثبت کرد، بیش از 65 هزار تماس پشتیبانی را با میانگین انتظار فقط 15 ثانیه پاسخ داد و بیش از 8 هزار متخصص در سراسر کشور برای ارائه خدمات اعلام آمادگی کردند. پرکارترین متخصص آچاره در اوج جنگ یک شرکت فعال در حوزه نصب و تعمیر لوازم خانگی بود که 512 سرویس را در شرایط بحرانی انجام داد. این نمونه ها فقط گوشه‌ای از ظرفیت اقتصاد دیجیتال در فضای بومی ایران است. خیلی از صفحه‌های اینستاگرامی با مخاطبان بالا حالا به پیام‌رسان‌های داخلی آمده‌اند، چون فهمیدند که وابستگی به سکوهای خارجی ریسکی بزرگ برای کسب و کارشان است. جنگ نشان داد که اگر زیرساخت‌های بومی قوی داشته باشیم، حتی در بدترین شرایط هم می‌توان چرخ اقتصاد را چرخاند، بدون وابستگی، با حفظ امنیت و گاهی با رشد بیشتر از دوران آرامش.
ممنون از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
در روزهای پرچالش، دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
سلام، من مصطفی توحیدی‌ام، اینجا رادیو اقتصاده. الان همه ما بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به امید، آرامش و پیدا کردن راهی برای ادامه دادن نیاز داریم. از طرف دیگه هم توی همین روزا کلی کسب و کار کوچیک و بزرگ توی کشور ما هست که همه‌شون دارن تلاش میکنن که دووم بیارن و به کارشون ادامه بدن، و از اونجایی هم که دسترسی به اینترنت هم محدود شده، تصمیم گرفتیم توی بستر رادیو که قبلا هم در خدمتون بودیم یه مجموعه چند قسمتی کوتاهی رو بسازیم که هر کدوم فقط چند دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. توی هر قسمت میخوایم درباره یکی از نکته‌های مهم مدیریت کسب و کار توی زمان بحران صحبت کنیم. حرفایی هم که میزنیم صرفا نظر شخصی نیست. این مجموعه بر اساس تجربه های جمعی کسب و کارها توی بحران های مختلف و همینطور مقاله و پژوهش های معتبریه که درباره مدیریت کسب و کار در شرایط بحرانی نوشته شده. هدفمون هم خیلی ساده است. توی این روزای سخت چند تا نکته کاربردی رو با هم مرور کنیم که شاید بتونه به بعضی از کسب و کارها کمک کنه تا با تصمیم های بهتر از این شرایط عبور کنن. در ادامه این برنامه میخواییم از یه سوال ساده شروع کنیم. وقتی بحران سر میرسه، فرق کسب و کاری که دووم میاره با اون یکی که از هم میپاشه چیه؟ اگه شما صاحب یه مغازه یا یه شرکت کوچیک یا یه کارگاه متوسط یا حتی یه استارتاپ هستید، احتمالاً یه چیزی رو خیلی خوب میدونید و چند بار هم تجربهش کردید. هیچ کسب و کاری همیشه توی شرایط آروم کار نمیکنه. گاهی بازار بی‌ثبات میشه، گاهی شرایط اجتماعی تغییر میکنه، گاهی بحران‌های اقتصادی یا حتی اتفاقای غیر منتظره باعث میشن که فروش کم بشه، گاهی مشتری‌ها مردد میشن، گاهی اصلا آینده یکم مبهم به نظر میرسه. حالا فرق یه کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه چیه؟ جواب این سوال هرچند مفصله، ولی خیلی وقتا توی یه جمله خلاصه میشه: نوع تصمیم‌هایی که توی زمان بحران گرفته شده. فرض کنید یه کشتی وسط دریاست، هوا هم کاملا آرومه. اگه تو کارت هدایت کردن کشتی باشه، توی آرامش خیلی کار سختی نمی کنی. ولی وقتی طوفان میاد چی؟ موجا بلند میشن، باد شدید میشه و همه آدم‌های توی کشتی نگران میشن. اون لحظه است که معلوم میشه ناخدای کشتی چقدر میتونه اوضاع رو مدیریت کنه. کسب و کارم دقیقا همین شکلیه. وقتی همه چیز خوبه که خب خوبه، تقریبا اینجور موقع همه میتونن مدیر خوبی باشن، ولی وقتی بازار به هم میریزه فشار زیاد میشه، استرس بالا میره، اطلاعات ناقصه و خیلی ها ناخواسته تصمیم هایی میگیرن که بعدن جبرانش سخته یا حتی جبران پذیر نیست اصلا. مثلا بعضی ها از ترس سری نیروهاشون رو تعدیل میکنن، بعضی ها دارایی های مهم کسب و کارشون رو میفروشن، بعضی ها ارتباطشون رو با تیمشون قطع میکنن و فکر میکنن بهتره کسی از وضعیت واقعی خبر نداشته باشه. ولی تجربه جمعی نشون داده بیشتر این تصمیم ها نه تنها مشکل رو حل نمی کنه، بلکه اتفاقا بحران رو عمیق‌تر و شدیدتر هم می کنه. در واقع توی زمان بحران نقش مدیر یا صاحب کسب و کار شبیه همون ناخدای کشتیه که توی طوفانه. بله طوفان رو نمیشه متوقف کرد، اما میشه کشتی رو جوری هدایت کرد که سالم ازش عبور کنیم یا با کمترین آسیب از طوفان عبور کنیم. توی این مجموعه کوتاه رادیویی قراره درباره همین موضوع صحبت کنیم. اینکه کسب و کارها تو زمان بحران چه کارهایی باید انجام بدن و چه کارهایی رو اصلا نباید انجام بدن. قرارم نیست حرفای پیچیده مدیریتی بزنیم. قراره فقط درباره چند تا اصل ساده و کاربردی صحبت کنیم. اینکه چه جوری توی بحران آروم بمونیم، چه جوری با کارمندا و همکارامون صحبت کنیم، چه جوری هزینه ها رو مدیریت کنیم، چه جوری از تصمیم های خطرناک دوری کنیم و حتی چه جوری بعضی از کسب و کارها تو دل بحران فرصت های جدیدی پیدا میکنن. اگه شما هم صاحب یک کسب و کارید، مدیر یه مجموعه اید یا حتی هنوز توی مسیر ساختن آینده شغلیتون هستید، این رو بدونید که بحران‌ها همیشه میان و میرن، ولی همه یک کسب و کارها لزوماً به یه سرنوشت نمیرسن. اونایی که توی بحران عجله نمی‌کنن، اونایی که سعی می‌کنن اول بفهمن بعد تصمیم بگیرن، اونایی که ارتباطشون رو با تیمشون حفظ می‌کنن و اونایی که حتی تو سخت‌ترین شرایط دنبال راه حل می‌گردن، معمولاً نه تنها از بحران عبور میکنن بلکه بعدش هم اتفاقاً محکمتر و آگاهتر ادامه میدن. این روزا شاید اوضاع سخت باشه، شاید آینده شفاف نباشه، اما تجربه نشون داده همیشه راهی برای دووم آوردن وجود داره. راهایی که با تصمیمای کوچیک ولی درست شروع میشن. ما تو این برنامه کنار هم قدم به قدم درباره همین تصمیم ها میخواییم حرف بزنیم. نه برای این که بگیم بحران ساده است، نه، برای این که یادمون بمونه حتی تو دل سخت ترین روزا هم میشه عاقلانه تر و امیدوارتر جلو رفت. توی قسمت بعدی میخواییم بریم سراغ اولین و شاید مهمترین مهارت توی زمان بحران، اینکه چطور آروم بمونیم وقتی همه چیز ناآرومه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش و موفقیت دارم. من مصطفی توحیدی ام، ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم. و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش.
گردش چرخ‌زنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای پیشرفت،
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه اید.
جان من
ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم،
ای مهربان وطن. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان من، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، آینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر عاشقان، خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. ای جان جان من،
ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لبنیات سنتی زرنان با مدیریت خانم نصیری. عرضه انواع روغن حیوانی، عسل و محصولات لبنی از تولید به مصرف.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Yes, sir.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.